مکه به تنگ نظری شهره ای. حتی بعید میدانم شویم توانسته باشد قبل از مرگش سکه ای از تو بستانم.
خبر مرگش گفت میخواهد تجارت کند.
میروی یا فریاد بزنم و رسوایت کنم؟
گفتم که تا قرضم را باز نستانم محال است از اینجا بروم.
اینجا چه خبر است جاییه؟
عمو خالد چه به موقع آمدی. بیا بیا اینجا ببینیم بی وجدان به بهانه طلبی که از نوزال دارد چگونه مزاحمم شده.
ببینم مقابل در خانه این زن چه میکنی ابو اسعد؟
من در پی طلبم آمدم. اصلا خاله تو قاضی باش و حکم کن.
بگو چه شده.
2 ماه پیش شوهر این زن نزال نزد من آمد و گفت میخواهد برای تجارت به شام برود. خواست تا چند کیسه زر به او امانت دهم و پس از بازگشت از سفر با سود حاصله باز پس دهد. غافل از این که آن ملعون با سکه های نازنین من اسب و اسباب جنگی خریده و به پیکار با مسلمانان رفته و در نهایت جنازه او را به مدینه بازگردانده.
وای بر تو لال شو داغ مرا تازه نکن.
خاموش دارم.
حال تو بگو خالد اگر به جای من بودی چه میکردی؟
ای کاش ذره ای از همت و غیرت یاران محمد در وجود شما مکیان بود.
منظورت چیست خالد؟
ندیدی جهت حمایت از رسولشان چگونه مال و اموال خود را در مکه رها کرده و شبانه به مدینه گریختند؟ یا اینکه چگونه مال و جانشان را در راه اسلام فدا می کنند؟
اگر نزال به من می گفت که می خواهد با آن سکه ها اسباب جنگی بخرد من نیز چاره دیگر می کردم، ولی خالد اون فریبم داد. به خیال خام خود می خواستم از این تجارت پرسود بهره فراوان ببرم.
صدای مرد تنمایی چون تو جز این نیست. برو.
چشم خالد چشم.
و گویند پس از این بود که آیه 16 از سوره مبارکه بقره نازل شد که می فرماید
همین کسانند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، در نتیجه داد و ستدشان سودی به بار نیاورد و هدایت یافته نبودند.
اولئک الذین اشتروا ضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، به ویژه همراهان محترم برنامه تفسیر مطهر، برنامه‌ای که به تفسیر آیات نورانی قرآن کریم می‌پردازه، آن هم با بیان شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه. در این برنامه بخش 12 از تفسیر سوره مبارکه معارج رو هدیه حضور شما خواهیم کرد.
بسم الله
همراهان گرامی، در جلسه پیش استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه تا آیه 29 سوره مبارکه معارج را تفسیر کردند. در این آیات شریفه خداوند متعال چند ویژگی از نمازگزاران واقعی را بیان فرموده است.
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون.
نمازگزاران حقیقی کسانی هستند که قیامت را به عمل تصدیق می کنند. آنان نسبت به عذاب الهی ترسانند و خود را از آن ایمن نمی بینند. همان کسانی که عفت و پاکدامنی خیش را پیوسته پاسبانی می کنند. آری، همراهان محترم برنامه تفسیر مطهر، تأیید و تصدیق روز جزا باید که در شیوه زندگانی و عمل انسان مشاهده شود، وگرنه اقرار به زبان کاری است که از هر کسی برمی آید. مؤمنین واقعی هیچگاه خود را از عذاب خداوند متعال ایمن نمی بینند. اینان از خطاهای خود میمناکند و هرگز به نفس خود اعتماد ندارند، زیرا برای هیچ انسانی این تضمین وجود ندارد که با اتکا بر نفس خود از اشتباه و خطا رهایی یابد و از خشم الهی ایمن شود.
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون.
نکته جالب توجه اینجاست که امید ما به فضل پروردگار متعال است و هیچ کس توان رویارویی با عدل او را ندارد. مسئله دیگری که در این آیات شریف آمده است، حراست اهل ایمان واقعی از عفت و پاکدامنی است. اینان از هر گونه شهوتی تقوا پیشه می کنند تا به لغزش نیفتند. قرآن کریم و دین مبین اسلام ازدواج و امر زناشویی را برای هیچ کس ممنوع نمی داند، اما پایبندی به حدود الهی در این زمینه شاخصه است که به همگان توصیه شده است.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
حضور شما همراهان ارجمند برنامه تفسیر مطهر عرض کنم که انشالله ادامه تفسیر آیات سوره مبارکه معارج رو هدیه حضورتون خواهیم کرد با بیان شهید بزرگوار علامه مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه.
الله 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 الله.
فحشا از نظر قرآن اونجاست که بدون هیچ گونه تعهدی از طرف این صورت میگیرد، تعهدهای اخلاقی و اجتماعی با قانون. زیرا فرمود الا علی ازواجه، مگر در مورد همسرانشون و حتی در مورد مملوکانشون، ملک یمینیهاشون. نه، در این موردها جای ملامت نیست. یعنی ملامت هایی که در دنیای مسیحیت حتی در این زمین ها می شود، هر چه در مورد ازواج، هر چه در مورد ملک یمین ها، اینها ملامت ها همه بیجاست. در ماورای اینها اعمال شهوت کردن تجاوز تلقی می شود. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. باز مردمی که اون مردمی از هلع مستثنا هستند، از جزاء در هر شر و امساک در هر خیر مستثنا هستند، که این خصلت اسلامی انسانی را داشته باشند. چی؟ پابند بودن به امانات و پابند بودن به تعهدها. ببینید، امانات یعنی این که چیزی که تعلق دارد نه به خود انسان، به دیگران تعلق دارد، به او بسپارند به عنوان پاسداری که تو نگهدارش باش، حافظ و نگهدار و نگهبان او باش. این یک پیمان انسانی است. امانات پیمان انسانی است، یعنی حتی دایرش از اسلام وسیع تر است. به معنی این که اسلام دایره رعایت امانات را از حوزه اسلام هم بیرون می داند، یعنی از حوزه مسلمین هم بیرون می داند. از نظر اسلام رعایت امانت واجب است ولو در مورد غیر مسلمان. این تعریف امانت است. حالا امانت ممکن است، ممکن است مالی باشد، مالی باشد. همین که مثلا یک کسی مال خودش رو به عنوان امانت به کسی میسپاره که بعد بیاد بگیره، حالا بخواد در اون مالی که امانته بیاد خیانت بکنه. حتی در بسیاری از معاملات امانت شرعی ایجاد میشود. مستأجر امین موجر است، یعنی با این که اجاره خودش یک باب مستقل نیست، ولی مستأجر مالک منافع جاییست که اجاره کرده است. از نظر عینی که در اختیار او هست، او یک امین است. یعنی کوچکترین تصرفی که بیرون از دایره استفاده اجاره ایش باشد، یه استفاده، یک تصرفاتی که لازمه اجاره کردن سر جای خودش، کوچکترین تصرفی که از این دایره خارج باشد، این از نظر شرعی خیانت در امانت تلقی می شود. هر مستأجری امین است، هر عاریه بگیری امین است. یک کسی میاد از شما فرش شما را، ظرف شما را، مرکوب شما را، اسب شما را، ماشین شما را عاریه میگیرد که ازش استفاده بکنن. آقا این ماشین تونه بدید مثلا ما میخوایم بریم تا قوم رو برگردیم بید. در حدودی که عاریه گرفته است حق دارد. از اون حدود یک ذره اگر بیشتر تجاوز بکند، این خیانت در امانت تلقی میشه. یه داستان نقل میکنن، میگن مقدس اردبیلی آمده بود از نجف به کاظمین یا کربلا کجا، و یک حیوانی را اجاره کرده بود برای برگشتن یا برای رفتن، برای برگشتن. بعد یک کسی امانت مثل از قبل امانت پستی کوچیکی بهش داد که این را برسونه به صاحبش، گرفت تو بغلش گذاشت. دیگه حیوان سوار نشد، جلو انداخته آورد. بگو کدر چرا سوار را شدی؟ که من از صاحبش اجاره کردم خودم سوار بشم، نه اینکه یه چیز دیگرم علاوه این رو بگیرم. این خیالت در امانت. و اینکه وزنی نداشت او، تو جیبش گذاشته بود. این مقدار رعایت ودیعه و غیر ودیعه و امثال اینها را می کردن که خوب باید. امانت ناموسی، یک کسی ناموس خودش را به دیگری می سپارد، تو مراقب باش، تو محافظ باش. یک نگاه اگر به او بکند، یک نگاه خیانت تلقی میشه. امانت جانی که از اینم بالاتر است، یک کسی میاد پناه میبره به کسی، در جوار کسی قرار میگیرد. این مسئله جوار خودش یک مسئله است. یه انسانی که بیچاره است، مورد تجاوز یک ظالم است، خودش رو در جوار کسی قرار میده. خب حالا میتوانه ای از اول این جوار نپذیره، این یه مرحله است، البته خیانت در امانت نیست، ولی یه وقت جوار رو میپذیره راه میده بعد خیانت میکنه، مثل کاری که حارس برای بچه های مسلم کرد، یا اون پسر اون زن برای خود مسلم کرد. مسلم آمده به یک خانه جوار خواسته، پناه خواسته، خیلی خب ممکن بود از اول اجازش ندن، راهش ندن، ولی بعد که جوار داد، البته باز تکلیف نمی کنه که تو دفاع هم حتما بکن، ولی خیانت کردن، بعد گزارش دادن، اطلاع دادن به ابن زیاد که آقا مسلم اینجاست، این همون خیانت در یک امانت است.
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون.
در اصطلاح قرآن هر کسی هر کاری را که به جامعه تعلق دارد اگر در این کار خیانت بکند، یعنی خوب انجام ندهد، این در امانت خیانت کرد، در امانت خیانت کرد. امیر المؤمنین تعبیر عجیبی دارد، خیلی عجیب است، خطاب میکند به یکی از والیها، والی ها نماینده های خودش، حکومتی که فرستاده، بهش میگه که اشتباه نکن، این یک وسیله نیست که به تو داده باشن، تو را اگر والی فلان استان کردیم خیال نکن یه طعمه در اختیارت قرار دادیم که بری بخوریم، امانتی در اختیارت قرار دادیم. خیلی هست که تو که یک همچه پستی به تو دادن، یه وقت این پست را برای خودت یک طعمه حساب میکنی، و آدمی که یک رشوه خیلی کلان میدهد که یه پستی را بگیره، خب معلومه به چشم طعمه به اون پست نگاه میکنه، میخرد این طعمه را برای خودش، دیگری به چشم یک امانت، یک امانت بسیار بزرگ، امانتی به او سپردن، امانت مال کیست؟ مال مردم است، و در واقع خود مردم به یک معنا به عنوان یک امانت به تو سپرده شدن، پس این امانتی است در گردن تو که باید این امانت را رعایت بکنی. برای هر کسی اختصاص به یه حاکم ندارد، به یک والی ندارد، به یک کسی که یه پست به اصطلاح دولتی داشته باشد ندارد که اون پست یک امانت هست به او سپرده شده، بلکه هر کسی هر پستی ولو پست ملی داشته باشد، چون بالاخره یک ضرورت اجتماعی است، او یه امانت هست که باید خوب ادا بکند، و هر کسی در هر کاری که متعهد شده است و خودش را نصب کرده برای اون کار و تعیین کرده برای اون کار، یه پزشک برای پزشکی خودش، یه داروساز دارو فروشی برای دارو فروشی خودش، یه خرازی فروش برای خرازی فروش، یه نونوا برای نانوایی خودش، هر کسی باید بداند یک امانت به عهده او گذاشته شده و باید این پستش، این کار خودش را که صحیح تحویل میدهد، امانتی که به او واگذار شده است، این امانت را عرض کنم که بهتر بشه. حالا به هر حال مسئله امانات چنین چیزی هست، از این جهت هست که مسئله خلافت و حکومت و از اینها تعبیر به امانات شده است. به مردم گفتن آقا اینها امانت های الهی است، و به این امانت‌های الهی هر کسی صلاحیت عهده‌داری چنین اماناتی را ندارد. افراد صلاحیت دار خاص باشد. مسئله دوم عهد است، پیمان است. خب عهد به طور کلی تعهد است، شامل هر تعهدی می شود. لزومی ندارد که چیزی را عنوان امانت بخواییم بهش بدیم. قراردادها، اگر انسان با یک نفر قرارداد می بندد و واقعا متعهد می شود که مثلا این خانه را من به تو می فروشم یا فروختم به این مقدار، باید رعایت عهد خودش رو بکنه. خود صیغه شرعی که میخوانند خود همون را فقها تحت عنوان عهد و عقد میپذیرند. میگن به حکم اینکه رعایت عهد و عقد واجب است، صیغه خوندن همون تعهد کردن است، متعهد شدن است. ولی البته این یک معنای خیلی عامی از این دارد، هر گونه تعهدی را شامل میشود، حتی تعهدی که انسان با یک کافری میبندد. در اون نامه ای که امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته است، یک فصل خیلی زیبا و خیلی جالبی دارد در زمینه پیمانها. ولی در نظر بی این که خب مخاطبش مالک اشتر است و حاکم مصر است، پیمانهایی که در اونجا مورد ابتلای مالک بوده پیمانهای به اصطلاح سیاسی بوده است که اغلب طرفش افرادی بودند که اینها یا مسلمان نیستن یا اگر مسلمان بودن از مسلمانهایی بودن که تابع حکومت علی نبودن، مثلا تابع حکومت معاویه بودن یا از اون گروه سوم بودن از اینجور اشخاص. حضرت در اونجا اصرار اکید و شدید میکند به مالک، مالک با هر گروهی هر پیمانی امضا کردی مباد که به زیر امضای خودت بزنی، مگر اینکه اونها اول زیر امضای خودشون بزنن. خب تا اینجاش که خب نص قرآن کریم است، در عهدی که مسلمین با کفار قبلا بسته بودند در حدیبیه و اینها، فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که اونها پایدار بمانند به عهدشون شما پایدار بمانید، ولی اونها اگر نقض کردن دیگه شما دست روی دست نگذارید، چون وقتی یه طرف نقض کرد از طرف یکی دیگه هم پیمان نقض شده است، تمام شده است. امیرالمومنین این معنا را که در قرآن آمده است تفسیر میکند، تفسیر خیلی زیبا و جالبی دارد و این است که اصل زندگی بشر بر اساس وفادار موندن به عهدهاست، یعنی همه چیز که با زور قانون عملی نیست.
والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لفروجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم Love. دينهم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
الله
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين؟
الله سلام.
الله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟
نعم نعم نعم.
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیقی بود که با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های تفسیر مطهر در خدمت شما بزرگواران باشیم. ممنونیم از توجه و عنایت شما و از درگاه خداوند متعال توفیق تدبر در آیات نورانی قرآن کریم رو درخواست می‌کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ترى آلاء الكبرى تجلت في الدنا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر. إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون.
بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف وزاد لي على دربي وزاد لي على دربي.
به ساعت 21:09 شب رسیدیم از شبکه رادیوی قرآن و نوبت میرسه به پخش برنامه کارگاه ترجمه. دعوت میکنم بشنوید. مدت این برنامه 31 دقیقه است.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در